ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی کاترین اشتون ابراز امیدواری کرد که وزیر امور خارجه ایران با پیشنهادهای سازنده و ملموس به ژنو برود. حسن روحانی گفت ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمان کوتاهی حل شود. وزیر دادگستری ایران میگوید پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادات سازنده و ملموسی ارائه کند.
We are looking forward to meeting Foreign Minister Sharif and the new negotiation team in Geneva next week.
مایکل مان گفت 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است. او ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تاکید بر تمایل 5+1 به پیشرفت مذاکرات افزود، اکنون واقعا وقت آن رسیده که این مذاکرات به نتایجی ملموس منتهی شود. و پس از خوشبینی‌های دو هفته گذشته از توافق احتمالی ایران با کشورهای گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران و کشورهای غربی در روزهای گذشته باورهای خود و دیدگاه‌های خود از گفتگوهای پیشبینی شده آینده در ژنو را دقیق‌تر می‌کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه همزمان با دیدارش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اندونزی گفت گروه 5+1 در آلماتی بسته ای روی میز گذاشت، اما ایران تا به حال جواب کاملی به این پیشنهادات نداده است. بنابراین و به گفته آقای کری، طرفهای مذاکره با ایران منتظر پاسخ کامل ایران به پیشنهادهای ارائه شده است. جان کری همچنین گفت چیزی که ما نیاز داریم طرحی از سوی ایران است که دقیقاً توضیح دهد که ایران چگونه می‌خواهد به دنیا اعتماد دهد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. پیش از این کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که ایران باید پاسخ خود را به بسته پیشنهادی در آلماتی بدهد. این در حالی است که محمد جواد ظریف روز شنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت طرح پیشنهادی 5+1 به تاریخ پیوسته است.
ما گفتیم بهشون که اون طرح به تاریخ پیوسته، باید با یک دیدگاه جدیدی وارد بحث بشن. هدف ما این است که این مذاکرات در واقع یک مذاکره جدی باشه برای رسیدن به اون فهم مشترک که ما چگونه یک هدف رو میتونیم به صورت مشترک دنبال بکنیم و چه روش‌هایی داریم برای اینکه اون اطمینان ها ایجاد بشه. ما دیدگاه هایی داریم، رو موضوعاتی فکر کردیم، اینها رو به روش مناسب در جلسه مطرح میکنیم. امیدواریم که شروع خوبی باشه. مذاکره سخت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکوی بریتانیا درباره پیشنهادات پیشین و احتمالی گروه 5+1 به ایران به رادیو فردا میگوید
خانم اشتون قبلا در آلماتی به نمایندگی از طرف گروه 5+1 به ایران پیشنهاد کرده در صورت خارج کردن نزدیک به 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% و همینطور توافق بر سر بستن فردو، ما به شما قطعات لوازم یدکی هواپیما میدیم و میتونیم تحریم ها رو در مورد طلا هم برداریم. پیشنهادات اضافه‌ای که میتونه جامعه جهانی به ایران داشته باشه و آمریکا یا موافقت بکنن، لغو تحریم سویفت و همینطور تارگت 2 که در صورت عملی شدن به ایران دوباره اجازه میده مبادلات بانکیش رو به صورت متعارفی ادامه بده و همینطور ذخایری که در کشورهای خریدار نفتش به پول محلی داشته به کشورهای دیگه و به داخل ایران منتقل بکنه. بیشتر از این من تصور نمی‌کنم جامعه اروپا آماده برداشتن قدم‌هایی باشه بدون رسیدن به توافق ابتدایی با ایران که نتیجه اون کاهش دادن نگرانی‌های کشورهای همسایه برای تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی است.
در این میان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن نوشت که غرب آماده ارائه پیشنهادهای تازه‌ای در چارچوب یک بسته به ایران است. این بسته به نوشته ایسنا در برگیرنده موافقت ایران با توقف غنی‌سازی 20%، بستن تأسیسات هسته‌ای فوردو و تحویل ذخایر اورانیوم به یک کشور بزرگ هسته‌ای و امضای پروتکل الحاقی مربوط به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی تهران است. در مقابل گروه کشورهای 5 به علاوه 1 متحد می‌شود که حق ایران در غنی‌سازی 5% را تحت نظارت بین‌المللی به رسمیت بشناسد و در جهت لغو تحریم‌های اقتصادی بر اساس طرح گام به گام عمل کند تا به مرحله بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد. همچنین غرب متعهد می شود میله‌های سوخت غنی شده 20% تجهیز شده به منظور راه اندازی راکتور تحقیقات پزشکی تهران را تأمین کند. هنوز هیچ خبری رسمی درباره این پیشنهادات و یا واکنش ایران به این پیشنهادات منتشر نشده است.
حسین قویمی گزارش می داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به زودی توسعه یابد. روحانی افزود جمهوری اسلامی مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. او گفت ایران داشتن حقوق هسته‌ای در چارچوب NPT را حق مسلم خود می داند و آمادگی دارد تا در چارچوب مذاکرات 5+1 ابهامات را رفع کند. روحانی در مورد حقوق بشر نیز گفت باید ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی یکدیگر، اصولی نظیر آزادی بیان و تبادل اندیشه‌ها مورد احترام قرار گیرد. و بانک جهانی برخی از شاخص‌های اقتصادی و زیست محیطی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش از جمله ایران را در میان آلوده ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش بانک جهانی میگوید در حالی که میزان سرانه انتشار گاز کربن دی اکسید در هوا در چین سالانه بیش از 5 تن است، در ایران این میزان به بیش از 8 تن میرسد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که میانگین میزان مرگ و میر در ایران بر اثر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، زمین لرزه، سیل و طوفان طی 10 سال گذشته 6 برابر شده است. همچنین درصد ایرانی هایی که در سال گذشته موفق به پسنداز شدند 32% است، در حالی که در همین مدت 37% از مردم آنگولا، 38% از مردم بورکینافاسو، 67% آلمانی ها و 73% از دانمارکی ها پسنداز کردند. و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. و اما یک مقام مسئول در وزارت علوم ایران آغاز فعالیت دانشگاه ایرانیان به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین را غیر قانونی دانسته است. حسین قویمی.
غلامعلی نادری مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد، غیر انتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که دانشگاه آقای احمدی نژاد به نام ایرانیان علی‌رغم گرفتن موافقت اولیه هنوز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم نشده است و به گفته او برای رسیدن به این مسئله باید مشکلات وارد شده به اساسنامه و مصوبه احداث دانشگاه را برطرف کند. آقای نادری گفته که یکی از مهمترین ایرادات وارد شده به این مؤسسه این است که هنوز اسامی هیئت مؤسسه دانشگاه به صورت رسمی به وزارت علوم ارسال نشده و همچنین افزوده که فضایی هم برای راه اندازی این مؤسسه به وزارت علوم ابلاغ نشده تا مسئولان برای بازدید از فضای مذکور حاضر شوند. سخنان این مقام مسئول در وزارت علوم چند روز پس از آن بیان می شود که حمید بقایی، معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان، در نامه خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، از او کمکی معادل حداقل 50 میلیارد تومان طلب کرده بود. آقای بقایی که معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری او بوده، در این نامه از رئیس دولت 11 خواسته تا به گفته او پول، زمین و هر نوع کمک دیگر که میتواند به دانشگاه ایرانیان ارائه کند. معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان علاوه بر کمک 50 میلیاردی، همچنین چندین ساختمان در تهران و مراکز استان، زمینی حدوداً 200 هکتاری در اطراف تهران و همکاری مسئولان در دولت آقای روحانی را خواستار شده است. این نامه مدتی پس از آن منتشر شد که ماجرای واریز 16 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری در روز آخر دولت آقای احمدی نژاد به حساب دانشگاه ایرانیان که به طور مشترک به محمود احمدی نژاد و حمید بقایی اختصاص داشت در محافل خبری و سیاسی جنجال برانگیز شد. نزدیکان آقای احمدی نژاد ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما پس از مدتی با تایید آن گفتند که این مبلغ تنها نقش کمک را داشته و چند روز بعد هم بدون ذکر رقم 16 میلیارد تومان اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است. این در حالی است که دیوان محاسبات کشور میگوید این حساب بانکی در آن هنگام توقیف شده بود و مالکانش امکان دسترسی به این حساب را نداشتند تا مبلغ مذکور را به ریاست جمهوری ایران بازگردانند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول مهر ماه از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های آسیایی روز دوشنبه در صدر خبرهای این کشور قرار داشت. ملی پوشان والیبال ایران دیشب در فینال 17 دوره مسابقات قهرمانی آسیا در سالن همدان شهر دبی در امارات در 3 تیم کره جنوبی را شکست دادند و ضمن دفاع از عنوان قهرمانی خود بار دیگر در سکوی اول آسیا ایستادند. در جدول رده‌بندی کلی کره جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و تایلند بعد از ایران در ردیف‌های دوم تا ششم آسیا قرار گرفتند. در جدول برترین بازیکنان آسیا هم بازیکنان ایران از مجموع 7 5 عنوان بهترین ها را تصاحب کردند. سعید معروف بهترین پاسور و ارزشمندترین بازیکن، فرهاد ظریف بهترین لیبرو، امیر قفور بهترین اسپکر و محمد موسوی عنوان بهترین دفاع روی تور را از آن خود کردند. تیم والیبال زیر 23 سال ایران هم نخستین دیدار خود در مسابقات جهانی این رده سنی را با پیروزی پشت سر گذاشت. در این رقابت‌ها که از روز گذشته به میزبانی برزیل آغاز شد، تیم والیبال زیر 23 سال ایران 3-0 تیم استرالیا را از پیش رو برداشت. امیدهای والیبال ایران که در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارند، امشب در دومین دیدار خود به مصاف مکزیک می‌روند. در آخرین بازی هفته 7 سری آ ایتالیا دیشب در زیر بارش باران شدید در یک نبرد حساس، یوونتوس در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 3-2 از سد آس میلان گذشت و با 19 امتیاز به رتبه 3 جدول صعود کرد. میلان هم با 18 امتیاز در ردیف 12 جای گرفت. در جدول آس روم با 21 امتیاز در صدر ایستاده و ناپولی با 19 امتیاز دوم است. در هفته 8 بوندسلیگای 1 آلمان روز یکشنبه در یک نتیجه دور از انتظار تیم هامبورگ در زمین نورنبرگ با 5 به پیروزی رسید و خود را از منطقه قرمز جدول نجات داد و در رتبه 15 جای گرفت. در بازی دیگر دیروز فرایبورگ و فرانکفورت به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول بوندسلیگا بایر مونیخ با 20 امتیاز پرچمدار است و دورتموند و لورکوزن هر دو با 19 امتیاز دوم و سوم. و در هفته 9 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های فرانسه دیشب پاریس سن ژرمن دست به کار بزرگی زد و در حالی که از دقیقه 34 10 نفره شده بود، میزبانش المپیک مارسی را 2-1 شکست داد. پاریسی‌ها با این پیروزی هم امتیاز با تیم اول جدول موناکو به دلیل تفاضل گل کمتر در ردیف دوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
201-202-828-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا با پیش شماره آمریکاست، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه و عزیزان نذارید حرفی تو دلتون باقی بمونه، هرچه هست با ما در میون بگذارید.